سوال دومم که در واقع وقت شما رو هم بیش از این نگیریم. ما یه چیزی قریب 1 میلیارد دلار توی بازه از زمان به خودروسازی کشور وام دادیم. مطالعات نشون میده که این مبلغ مطالعات نشون میده که این مبلغ در نیم دهه گذشته بالغ بر 4.5 میلیارد دلاره. و من از شما یه سوال دارم، چرا وقتی که ما 4.5 میلیارد دلار پول داشتیم که سرمایه گذاری در صنعت خودرو بکنیم، مثلا نیمی از سهام فراری رو نخریدیم تصاحب خزنده سهام کنیم، یعنی تولیدش رو در ایران را بندازیم، مثل کاری که پروتون کرد، مثل کاری که کره‌ای ها بعد از ژاپنیا کردن، یک الگوی آزموده ترکیه کرد، یه الگوی آزموده ای در جهان که کشورها رو رسونده به سطوح خیلی بالا، چرا ما این برندها رو نخریدیم، چرا این کارخانه ها رو نخریدیم سهامشون؟
چون متاسفانه دو تا شرکت ایران خودرو و سایپا با حمایت مسئولین، منظور مسئولین تمام وزرای سابق و عده خاصی از افراد که حالا من بهتر اسم نبرم، اینها حاکم بودن بر سیاست گذاری صنعت خودروی ما. ببینید من یه چیز بارها
آقای دکتر فکسالی، مگه میشه تولید کننده سیاست گذار باشه؟
بله شما الان تصویر سیاست گذاری خودرو ببینید کیا نشستن.
اینه این میمونه که من الان در رادیو مثلا خودم برنامه ساز باشم، خودم ناظر خودم باشم و خودم هم سیاست گذار کنم. خب این که سنگ رو سنگ بر نخواهد شد.
ببینید این الان شما تصویر شورای سیاست گذاری خودرو ببینید اونایی که نشستن کی، و جالبتر از همه اینها بخش عمده از شورای سیاست گذاری قطعه سازان هستن.
بله متاسفانه.
که من اسم روشن قطعه بازان، البته بله. اینا قطعه ساز هم نیستن. قطعه باز اصطلاحی که من الان به کار میبرم، قطعه باز کسانی هستن که قطعات چینی رو با کیفیت پایین از چین وارد میکنن، در کارتون های ایرانی به ایران خودرو و سایپا با اطلاع ایران خودرو سایپا به چند برابر قیمت میفروشن. اینها همون کسانی هستن، 6-7 تا بیشتر نیستن.
بله.
همون کسانی هستن که حاکم بر شورای سیاست‌گذاری خودرو هستن. یعنی اینها در واقع همین مثالی که شما زدی، شما همه کاره باشید و سیاست‌گذاری کنید، وقت شما برنامه خواهید داشت، وقت که مردم میتونن رضایت داشته باشن. ببینید این که میفرمایید ما سرمایه های کلان اقتصادی انسانی زیست محیطی رو در این 3 دهه گذشته برای صنعت خودرومون تلف کردیم.
بله.
و به قول شما اگه این 4 میلیارد دلار یا 4.5 میلیارد دلاری که فقط تو 1 دهه گذشته حداقل بابت ایران خودرو و سایپا هدر رفته رو ما میخواستیم، ما میتونستیم یک صنعت خودروی پیشرفته واقعی که امروزه هم مشتری داخلی رو در واقع راضی میکرد و هم بازارهای بین المللی رو میتونست راضی کنه، کاری که شما فرمودید مالزی کرد، ترکیه کرده، کاری که الان داره تایوان میکنه، تایلند داره این کارو میکنه، چین این کارو کرده، هند این کارو کرده، همه کشورها این کارو کردن. اینها رو شما اگر در نظر میگرفتید ما میتونستیم، ولی شما مطمئن باش که با این حضور یک سری مدیران قدیمی و جدید ایران خودرو و سایپا و حاکمیت قطعه سازان خاص شفت قطعه ساز بر بازار خودرو و متاسفانه حمایت بعضی از سیاست‌گذاران، بعضی از نمایندگان مجلسی که الان قطعه ساز شدن، اینها امکان نداره که ما به جایی برسیم. اما
بله.
از یک نکته دیگه من میتونم ارسان خدمتون، اگر همین امروز تصمیم بگیریم دست از حمایت ایران خودرو و سایپا برداریم و بریم سراغ شرکت‌های بین‌المللی، ازشون بخوایم به طور مستقل نه زیر در واقع بال ایران خودرو و سایپا، چیزی که تا حالا اتفاق افتاده، بیان در کشور سایت بزنن و تولید بکنن، من به شما قول میدم 2 سال دیگه ما هم جزء تولید کنندگان خوب خوده. ولی اگر این انحصار و این احاطه ایران خودرو و سایپا وجود داشته باشه رو صنعت خودروی ما، 20 سال دیگه هنوز هم من و شما باید بشینیم همین حرفا رو بزنیم.
بله.
اونها هم نشستن اونجا دارن روز به روز جیبشون رو پر پول میکنن، جون مردم رو میگیرن، محیط زیست از بین میبرن و به هیچ کسی هم پاسخگو نیستن.
متشکرم.
اینقدر هم پول دارن که ادعی رو
طبیعتا. جناب آقای دکتر علی خاکسری، کارشناس اقتصادی و کارشناس خودرو، از شما خیلی متشکرم، براتون آرزوی سلامتی میکنم و خدا نگهدارت.
ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صنعت خودرو به عنوان موتور محرک صنایع و اقتصاد نقش پررنگی تو رشد و توسعه یافتگی کشورها بازی میکنه. صنعتی که تو عرصه جهانی همیشه درگیر مسائلی مثل تغییرات مکرر تو ذائقه مشتری‌ها و پیشرفت سریع تو فناوری بوده. اینجاست که رقابت شکل جدی‌تری به خودش میگیره، طوری که توان همراهی با این تغییرات یه مزیت رقابتی به حساب میاد.
خودروسازی ما مشکلات اساسی داریم، ساختاری داریم با صنعت خودرومون. یعنی واقعا همین که شما میفرمایید آقا کمک بکنید، برای چی کمک بکنید به این صنعت؟ این صنعت باید خودش پویا باشه، این صنعت باید خودش بتونه گلیم خودش رو از آب در بیاره. مگه صنایع دیگه مگه این کارو نمی‌کنن؟
صنعت خودرو تو جهان برای کسب این توان رقابتی روش‌های متفاوتی رو تجربه و ارزیابی کرده که همکاری با رقبا یکی از این راهبردهای رایجه. روی کردی که دامنه شرکای همکار رو تا همکاری با شرکت‌های رقیب گسترش میده. در واقع شرکت‌ها برای بقا و حضور تو بازار پر رقابت دست همکاری به هم میدن و از توانمندی هم برای رفع نیازهاشون کمک میگیرن، چیزی که تو ادبیات مدیریت با عنوان راهبرد همکاری رقابت یا همکاری برای رقابت یاد میشه. سابقه استفاده از رویکرد همکاری رقابت هرچند به نیمه دوم قرن پیش برمیگرده، اما این واژه عملاً از اواخر دهه 90 وارد ادبیات و متون مدیریتی شد. متداول‌ترین حوزه کاربرد این ایده تبادل سهام بین شرکت‌های رقیبه که تو صنایع مختلف به صورت روزمره انجام میشه. تو این روش یه شرکت بخشی از سهام رقبای دیگه رو تصاحب می‌کنه. شرکت‌ها با تصاحب سهام مدیریتی رقبا میتونن از برنامه‌های اونها اطلاع پیدا کنن و حتی از سود عملکردی اونها استفاده کنن. در مقابل شرکت با فروش بخشی از سهام خودش به رقیب علاوه بر جذب سرمایه مورد نیاز، توان مالی و نقدینگی شرکت مقابل رو به چالش میکشه. رویکرد دیگه استفاده از توان تحقیق و توسعه و فناوریه. در واقع شرکت‌های رقیب فناوری‌های خودشونو در دسترس رقبا قرار میدن. با این کار شرکت ارائه دهنده خدمات علاوه بر بروخ کشیدن توان فناوریش و فروش اون، کسب سود میکنه و بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه‌اش رو به دست میاره. مثلا شرکت رقیب به جای سرمایه‌گذاری سنگین تو زمینه طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک به راحتی میتونه از گیربکس های شرکت دیگه استفاده کنه. به کارگیری راهبرد همکاری رقابت تو کسب و کارهای مثل صنعت خودرو و پیاده سازی اون شرایط مثبتی رو برای شرکت‌ها ایجاد می‌کنه. سابقه پیاده سازی این طرح تو صنعت خودروی ژاپن تو دو دهه گذشته و مزایا و نتایج مثبت اون برای طرفین باعث شده تا این روش بین خودروسازای ژاپنی امری متداول و رایج باشه.
سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان کاوشگر پیوستید. این برنامه رو با موضوع انحصار طلبی در صنعت خودرو میشنوید. یه بار دیگه تکرار میکنم که این بحث چند جهت داره و یکی از روزهای خوش زندگی کاری ما حتما اون روزی خواهد بود که تمام طرفین این بحث بیان اینجا روی این صندلی ها بشینن و در کنار هم گفتگو کنیم. معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر صنعت آقای دکتر زرندی، که البته از وقتی معاون شدید یه ذره دسترسی به شما سخته، اگر علاقه من بودید تو این بحث شرکت بکنید حتما با ما تماس بگیرید، حتما برای شما فرصت و مجالی برای گفتگو هست. دوباره تکرار میکنم که دوستان ما در قوه قضاییه اگر علاقه من بودن به عنوان مدعی العموم، به عنوان طرفدار حقوق ملت و پشتیبان حقوق ملت به این بحث ورود بکنن، ادله بسیار وجود داره که نشون میده که آنچه که خود رو سازن در سالهای گذشته منتشر کردن به عنوان اخبار ملی، این اخبار کذب بوده است و واقعیت نداشته است. شاید قوه قضاییه بخواد به این مسئله وارد بشه. همینطور مدیران محترم شرکت های خودروسازی هم با محدودیت های مواجه هستند که خیلی وقتا اونا رو برده به سمت این سیاست ها. اگر دوست دارن صحبت بکنن این تریبون در اختیارشون هست و منتقدینی مثل آقای دکتر خاکساری یا هر کس دیگری که فکر میکنه دوست داره در این بحث شرکت بکنه، ما خیلی خوشحال میشیم که تمام زینفعان و تمام ناظران و تمام مسئولان این بحث بتونن دور هم بنشینن در یک میز گردی و ازش استقبال میکنیم. در جریان هم باشید که مثل اون جریان ابن سینا که همچنان ما پای کار هستیم و پیام های شما رو دریافت میکنیم، در این رابطه هم هر زمان که دوستان بخوان صحبت بکنن ما تریبون رو در اختیار قرار خواهیم داد. اما بریم سراغ یه نکته دیگری در مورد این بازار انحصاری صنعت خودرو. در سالهای گذشته یک اتفاقی افتاد تو کشور و به بخشش آقای دکتر خاکساری اشاره کردن. من میخوام یه مقدار این جریان رو جدیتر با هم دیگه بررسی بکنیم. ما رفتیم به سمت تولید داخلی و خب به هر حال شعارهای سال این بود، توصیه بزرگترها این بود، تمام هم و غم ما حداقل در سربرگنامه ها این بود، یعنی اونجا هر وزارتخانه و هر جایی در قوای سگانه آرم خودشو که گذاشته بود بالا، نشان خودشو که گذاشته بود بالا، زیرش نوشته بود سال مثلا حمایت از تولید ملی، این بود همیشه. اما چهره این تولید ملی چند جا مخدوش شد. یکی از جاهایی که چهره تولید ملی مخدوش شد موضوع خودروها بود. در حال خودرو کالایی است که همه خانواده ازش استفاده میکنن. پهباد هرچند که در سالهای پیش رو وارد زندگی روزمره ما خواهد شد، اما امروز یک کالای مصرفی برای تمام خانواده های ایرانی نیست که بدانند آنچه در کشور تولید میشه چه کیفیتی داره و با چه محصولاتی از چه کشورهایی میتونه رقابت بکنه. این لطمه‌ای که خودرو زد به خیلی ها، ببینید یه جایی ما میبینیم که فرماندهان صنایع دفاعی با بغض میان و پشت تریبون ها صحبت میکنن، یه جایی از صحبت هاشون دیگه تاب نمیارن و مسئله رو اوریان طرح میکنن که آقا ما بهترین محصول رو در کشور تولید میکنیم، ادهی میان به ما خورده میگیرن که شما که خودروتون اونطوریه این محصولتون چطور پس ممکنه شما تولید کرده باشید، و از این بابت دلخورند و ناراحت به خاطر اینکه اون تبدیل شده به یک تابلوی، نمادی از بیکفایتی، نمادی از سوء مدیریت، و حالا هر کار دیگری شما در کشور بکنید میگن شما که اون خودروی معروفتون اون شکلیه چطور پس میخواید بگید که فلان کار رو انجام دادید، فلان مثلا شناور رو ساختید، فلان پهپاد رو ساختید، یا در جاهای دیگر مثلا موفق بودید در نانو فناوری، شما چطور جزو سه تا کشور اول دنیا هستید، در ژنتیک، در سلولهای بنیادین شما چجوری ادعا میکنید که در دنیا اول هستید در حالی که نمیتونید یه دونه خودرو رو در کف خیابان اصلاح بکنید. این یه موضوعیه که اگر ما به دنبال تغییر کشور و ساختار اقتصادی هستیم و بردنش به سمت تولید داخلی باید بهش فکر بکنیم، چون این به لحاظ فرهنگی داره مانع میشه، این به لحاظ ذهنی داره مانع میشه از این که ما با آنچه که میخوایم دست پیدا بکنیم. متشکرم از همراهیتون. این برنامه همچنان تا ساعت 10 ادامه داره. خواهش میکنم که موج رادیو جوان رو ترک نکنید. ما یک گفتگوی کارشناسی دیگر هم داریم که جلوتر به شما تقدیم خواهد شد.
پیش اومده که بین صحبتامون با اطرافیان کیفیت خودروهای داخلی رو با خارجی ها مقایسه میکنیم و با حسرت میگیم چی میشد اگه ما هم قدرت موتور و آپشن های متنوع خودروهای خارجی رو در داخل کشور داشتیم. برای رسیدن به جواب لازمه مروری کنیم به گذشته. بهار 1395، خبر اجرای شدن ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی توسط محمد باقر نوبخت.
دیگه به داخل کشور تحت شرایطی نباید بیاد.
اما این محدودیت باعث ایجاد انحصار و افزایش کاذب قیمت خودروهای موتورسنگین موجود در بازار ایران شده.
6 ماه بعد، 16 شهریور 1395، واردات خودروهای بالای 2500 سیسی آزاد شد.
ویراج خودروهای لوکس قانونی شد. امروز دیوان عدالت اداری مصوبه دولت رو باطل و خود واردات خودروهای بالای 2500 سیسی رو آزاد کرد.
روز بعد، 17 شهریور ماه 1395، خبر لغو ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی هم تکذیب شد.
به خودروهایی که ما قبل از مصوبه هیئت وزیران که مبنی بر عدم واردات خودروی بالای 2500 سیسی بوده به اون اشاره داشته و اون مصوبه بنده 1 و 2 اون مصوبه رو لغو کرده، در هیچ کجای از این حکم اشاره نکرده که کل مصوبه هیئت دولت باطله و من بعد از این واردات خودروی 2500 سیسی در کشور آزاده.
اسفند ماه 1396، بعد از گذشت یک سال و نیم از شروع کشمکش‌های ممنوعیت واردات خودرو، خبرهای جدیدی از دور زدن این قانون شنیدیم.
سایت‌ها بسته شد، آقا ثبت سفارشش کرد. با بسته شدن سایت‌ها خیلی بیش از اون چیزی که با افزایش حدود 30% قیمتی که متداول بوده وارد بازار کرد.
ماشینی که من مثلا میگم 2 ماه پیش فروختم 400 میلیون تومان، همون ماشین الان بخوام بخرم باید 250 میلیون تومان روش بذارم بخرم.
اون ور بازار خودرو، خودروهای داخلی دارن پا به پای وارداتی ها گرون میشن.
الان این ساعت یه قیمته، یه ساعت دیگه مثلا یه قیمت خودرو، همون خودرو رو میگیری یه قیمت دیگه شده، گرون شده.
قیمت ها اصلا نجومی رفته بالا.
مسئولان مدت‌ها برای جلوگیری از ورود خودروهای خارجی بیهوده جنگیدند. در انتها این قیمت دلار بود که کنترل بازار خودرو رو در دست گرفت، نه اونها. نه تنها کاهش قیمت اتفاق نیفتاد، بلکه بازار داخلی در رقابت با قیمت خودروهای وارداتی هم قرار گرفت. تولیدکننده‌های داخلی مدت زمان زیادیه که افزایش کیفیت رو متوقف کردن و حالا بازار خودرو در ایران درگیر یک رقابت کثیف شده. تولیدکنندگانی که فقط به فکر افزایش قیمت محصولاتشون هستند تا در سود از دیگری پیشی بگیرن. حالا باز هم میشه به طرح این سوال فکر کرد که چی میشد اگه خودروهای ما هم شبیه خودروهای خارجی آپشن‌های متنوعی داشته باشن، یا دیگه باید از این رقابت ناامید شد؟
ببینید، معمولا روندی که یک نهاد طی میکنه تا برسه به جایی که امروز خودروسازان رسیدن در تمام دنیا یک روند واحده. در ابتدا یک کسی اشتباه میکنه، بعد میبینه که با اشتباه او برخورد نشد، در قدم بعدی میبینه این نقصی در قانون وجود داره که با اشتباه کننده برخورد نمیشه، میاد از این نقص سوء استفاده میکنه. ببینید، این بریده اول واقعه است، این بریده اول فاجعه است. یه بار دیگه تکرار کنیم، یک کسی اشتباه میکنه، منتظر باهاش برخورد کنن، باهاش برخورد نمیکنن، بعد میبینه ای قانون جوریه که با خاطی برخورد نمیشه و شروع میکنه از این ضعف در قانون سوء استفاده کردن. این گام اول. در گام دوم نگران میشه که نکنه فردا کسی این قانون رو اصلاح بکنه، شروع میکنه به ضعف قانون دامن زدن، یعنی به طور نظاممند شروع میکنه سیستم رو در حالت ضعیف نگه داشتن برای برخورد با خاطی. بعد یاد میگیره که از آشوب استفاده کنه و بعد یاد میگیره به آشوب دامن بزنه. یعنی شما این چهار تا گام رو ببینین، که اول اشتباه میکنه و کشف میکنه قانون ضعف داره، از اون ضعف استفاده میکنه، بعد به ضعف قانون دامن میزنه، بعد از آشوب به دست آمده استفاده میکنه و در گام چهارم به آشوب دامن میزنه. هر سیستمی تو دنیا که میبینید این مسیر رو طی کرده شبیه به این چیزی شده که ما الان در ایران داریم. و اون موقعی که به گام چهارم میرسه اونقدر ثروتمند و مقتدره که شما به این راحتی ها نمیتونید اصلاح یا حذفش بکنید. همین اتفاقی که برای ما افتاده. و گام چهارم خیلی خطرناکه، چون دیگه بحث فقط این نیست که اگر آب گلالود شد من ماهی میگیرم. در گام چهارم من آب رو گلالود میکنم و در اقتصادی که داره به سمت یک اقتصاد بومی پیش میره، در اقتصادی که داره خودش رو ترمیم میکنه و خودش رو داره میسازه، یک بخش به این بزرگی هست که داره جلوی ترمیم رو میگیره، مبارزه میکنه با ترمیم برای این که بتونه آشوب خودش رو حفظ بکنه و از این آب گلالودی که ایجاد کرده ماهی بگیره. امیدوارم تونسته باشم دقیق بگم که این گام چهارم چقدر خطرناکه. آقای دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر کاکایی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اولا که شما پشت خط، ممنونم که شکیبا بودید، این دقایق رو بخشی از صحبت‌های بنده رو شنیدید. در مورد این چهار گامی که راجع بهشون صحبت شد شما چی فکر می‌کنید؟
والا انقدر واضح گفتید که من حرفی ندارم.
پس
این حقیقته و یه جور باز تولید فساد دیگه، یعنی چرخه‌ایه که فساد خودش فساد میاره و بعد این فساد گسترده میشه و بعد نمیتونیم جمعش کنیم. بله
بله. پس بریم سراغ سوالات اصلیمون از شما. آقای دکتر کاکایی، آیا واقعا کلافه تولید خودرو در ایران همینقدر که به نظر میرسه سردرگمه، یا واقعا این ظرفیت در کشور وجود داره، چه ظرفیت انسانی چه ظرفیت فیزیکی وجود داره که مثلا ما در نیم دهه بیام شاهد شکوفایی باشیم با تغییر در روی کردمون نسبت به این صنعت؟
بل. برام خدا. ببینید البته خودتون توضیح دادین دیگه و می‌دونیم که این موضوع فقط مربوط به مثلا صنعت خودرو نیست، کل اقتصاد ما رو در بر گرفته، به طور خاص بانک‌ها. حالا نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ولی بخواید سوال شما ساده جواب بدم، دو تا سواله. یکی اینکه کلاف سردرگم، این کلاف سردرگم بسیار سخته درست کردنش و نیاز به یک مدیریت قوی و قبل از مدیریت یک برنامه قوی. نه اول شما برنامه داشته باشی بعد مدیریتش کنی. متأسفانه تو ایران برعکسه، حواسه میکنن اصطلاح رابنداز جابنداز، یعنی میگن شروع کنیم درست میشه، در حالی که چون این کلاف بسیار سردرگمه نیاز به یه برنامه بسیار سنگین در سطح ملی داره و متأسفانه تو این سالها به تدریج این کلاف پیچیده تر هم شده. بماند این سال دوم شو که ظرفیت داریم، بله، ولی این با ظرفیت داشتن ما به جایی نمیرسیم. خیلی از کشورهای دنیا ظرفیت دارن و به جایی نرسیدن. ظرفیت یه بخش کاره، پتانسیل یه بخش کاره. برای تبدیل کردن این پتانسیل به اجرا اگر هیچ کاری نکرده بودیم یه جور برنامه میخواد، ولی الان که ما 40 سال این یواشهای پیچیده شده و ما این وسط یک سری نهادهای بزرگ قوی داریم، یه سری شرکت‌های قوی داریم و برعکس یه جایی ضعف داریم. این عدم توازن رو درست کردن و همه رو به خط کردن و این خط توسعه رو پیش بردن خیلی انرژی بره و تیم‌های بسیار قوی و شجاعی هم می‌خواد. یعنی زمینی که باید برنامه داشته باشن، شجاعت هم باید داشته باشن. چه یه نکته رو عرض کنم، برعکس این تیپی که شما گفتی من برعکسش هم دیدم. یعنی ما مدیری داریم که می‌خواد حالا جلوی این آشوب بگیره. وقتی سیستم آشوب زده حالا دائما تحت اتهام قرار میگیره.
طبیعتاً بله، طبیعتاً بله. و کم هم نیستن واقعا این آدم ها در کشور.
چی؟
و کم هم نیستن واقعا این مدیران در کشور. بله.
ما الان مدیرانی روبرو شدیم که بعضا شجاع نیستن ولی میخوام با این سیستم مبارزه کنم. حالا میام مورد خود دائما مورد اتهام قرار میگیرن. بعد بله. خود به خود عقب نشینی میکنن. یعنی اون سیکل شما با این سیکل اینوری تکمیل میشه. یعنی از یه طرف آدم هایی که آشوبگرن و در حقیقت آشوب رو توسعه میدن قوی شدن، از من آدم هایی که میخوان ضد آشوب عمل کنن روز به روز ترسشون بیشتر میشه. حالا این وسط آدم های حالا اصطلاح بگیم انقلابی یا شجاع، هرچی نمیدونم چه اسمی بد بزنیم، یا جهادگر لازم داره که البته با عقلانیت ها، چون اگه جهادگری فقط همینطوری باشه تو
هیجانی باشه فایده ای نداره،
هیجانی باشه خود اون میره تو دل اون آشوبه له میشه یا همزمان همراه میشه با اون.
بله.
اینی که بله ما فرصت عرض من اینم به شما بگم، نیم دهه که گفتیم سیکلای خودروسازی یه مقدار طولانی است، مینیمم 4 سال طول میشه یک خط تولید جدید را بیفته به طور واقعی. من مثال از کنم، شرکت نیسان در 1998 اگه اشتباه نکنم و شکسته شد، روزی که رنو اینو خرید و آقای گل رفت مدیر عامل شد. جالبه اون نیسان میدید که ژاپنیه و ژاپنی ها خیلی فرمان بوده. با این حال ایشون وقتی برنامه میده برای بهبود 4 سال وقت میخواد.
بله.
دقیق میکنید. بماند امروز جالبه اگه شما تو آمارا نگاه کنید نیسان از رنو جلوتره و فکر میکنم 4م دنیا.
بله.
خیلی جالبه ها. یعنی ببینید 4 سال طول کشید از قهر ورشکستگی آوردنش بالا، شد بازی بازی میکرد، یعنی دیگه میتونست حضور داشته.
بله.
بعد از یک دهه شما میبینید که این خودروساز شده بازیگر اصلی تو دنیا، بعد از تقریبا 2 دهه میبینید رتبه مثلا 3م 4م داره.
بله. حالا من یه مثالی هم کف خیابون بزنم، این مثالی که آقای دکتر گفتن این مثال تاریخی بود، یه مثال کف خیابون بزنم، این خودروهای چینی که در بازار ما کمتر از 1 دهه قبل توزیع میشد معروف شده بود بین ایرانی ها به خودروی سی دی، میگفتن اینا رو با سی دی طراحی کردن. نمیدونم همه حتما یادشون هست که اینا گرد گرد بود، چرا خود بعد ظاهر بسیار بدی داشتن، خیلی ها با اینا شوخی میکردن که انگار این خودروها رو کابینت سازا طراحی کردن و اینها. همین خودروها امروز دارن قیافشون داره با لکسوس رقابت میکنه، چیزی نگذشته، هنوز 1 دهه نگذشته. بنابراین این مثال تو کف خیابون به ما نشون میده که ممکنه از جایی به جایی رسیدن در کمتر از 1 دهه. آقای دکتر
بفرمایید. من اصلا که اینجا انحراف ایجاد نشه به ذهن محترم میگم. ببینید چین هولوش 3 میلیون بازار داره.
بله.
و این بهش اجازه میده که کمتر از 1 دهه تحول ایجاد کنه. بماند که قطعا برنامه‌ای سنگینم.
بله. اصلا در 2025 ظاهرا به اولین خودروساز جهان بدل خواهد شد بر اساس این.
بله. همین الان چین شما با آمریکا مقایسه کنید چین تو آمارا نگاه کنیم انقدر تعداد بالای 23.4 میلیون تا 30 میلیونه
اصلا بالای مختلف باشه
و آمریکا که بالاترینه بعد از چین 11 میلیون
اصلا با اختلاف آمریکا و چین همین امروز هم باخته در صنعت تولید خودرو و در 2025 این تغییر
بله بازاری داشت ولی دستشون درد نکنه مدیریت کردن
بله دستشون درد نکنه آقای دکتر ما یه مقداری البته فکر می‌کنم دوستان در پخش به ما لطف می‌کنن وقت میدن بریم سراغ سوال بعد بله بریم یه سوال خیلی کوتاه اگه ممکنه ما جواب بدین دوستی که خیلی فعال هم هستند در بازار خودرو یه پیامکی برام فرستادن گفتن که در اینجور مواقع کشورها میان واردات خودروی دست دوم خارجی رو آزاد میکنن و از خودروی دست دوم خارجی به عنوان یه تسهیلگر و به عنوان یک ابزار برای کنترل بازار استفاده میکنن این به تولید داخلی هم کمک میکنه آیا شما این رو واقعی میدونید؟
من شخصا اینو یه خیانت میدونم در شرایط فعلی به کشور. ببینید ما در یه جنگی، جنگ اقتصادی سیاسی و من به هیچ وجه این موضوع شک ندارم. خب؟
بله.
یعنی یک ماجرای فقط اقتصادی و توسعه نیست. ما در وسط جنگی. ما اگه الان به صدا خودرو دستمون وارد کنیم، به طور موقتی قیمت خودرو شاید بیاد پایین و مردم لذت ببرن. اما چون وضع اراد مدت تقاضای ارز بالا میره، وقتی تقاضای ارز بالا میره، از اون وقت جلوی ورود ارز برای من گرفته شده، باعث افزایش قیمت ارز میشه. افزایش قیمت ارز باعث میشه کل هزینه های مردم بالا بره. اینه که این یک چرخه باطله، این همون چرخه آشوب که شما توضیح دادید. یعنی ظاهرش قشنگه، اولش خیلی لذت بخشه، اما به ضرر ملت و کل ده. و هیچ شرطی هم به تولید کننده ایرانی نداره، یعنی به قول شما اصلا این رقابتی نیست با تولید کننده ایرانی، به نفع تولید کننده هم باشه، اما به ضرر اقتصاد کشور و ساختار جنگی که ما الان به خودمون گرفتیم.
متشکرم.
اگر جنگ نباشه بله فرمای شما درسته، من خیلی هم موافقم، هر چی میخوان بذارین خودرو، چرا دست دوم مثلا بذارین دست اول وارد بشه، کاری که در خلوش 7-8 سال پیش انجام دادیم و همینجوری داشت با سرعت منابع ارضی ما رو میبلعید این نوع واردات.
متشکرم آقای دکتر، خیلی از شما سپاسگزارم، ممنونم با ما صحبت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار. متشکرم جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران، خدا نگهدارتون.
این روزها وقتی صحبت از پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودروسازی میشه، اولین موردی که به ذهنمون میرسه خودروهای هیبریدی هن که امروزه به علت هزینه بالای سوخت و پررنگ شدن مسائل زیست محیطی و افزایش آلودگی هوا بسیار مورد استقبال قرار گرفتن.
به دنبال این هستیم که برای این نوع خودروهای مدار گشایش ایجاد بشه و اساساً واردات خودرو در حد معقول و متعارف، این میتونه بازار را تنظیم بکنه و کاهش سوخت‌های فسیلی را در بر داره.
29 اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسامی در مصوبه خود مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید اون در پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
رئیس مجلس پس از حذف ماده 2 طرح پیشنهاد کرد، از اونجا که این ماده مبنای طرح ساماندهی بازار خودرو را تشکیل میده، دیگر مواد این طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرستاده بشه،
کلش رو ارجاع بده به کمیسیون تنظیم بشه، چون کاملا مواد دیگه متاثر شده.
نمایندگان به این پیشنهاد رأی مثبت دادند و این طرح برای بررسی بیشتر به این کمیسیون فرستاده شد.
تنها چند روز از صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نگذشته بود که رنگ و لعاب خودش رو از دست داد. در واقع علاوه بر تعرفه واردات، 5% حق وزارت بهداشت برای خودروهای آمبولانس، حدود 4% برای اسقاط، 10% برای مصرف حدود 6-7 لیتری این خودروها، 10% عوارض شهرداری و 9% مالیات بر ارزش افزوده است که کماکان باید برای واردات این خودروها پرداخت بشه. این یعنی در صورت واردات با تعرفه 0 باز هم حدود 40% به قیمت‌های جهانی این خودروها در ایران اضافه میشه، بجز 10-20% سود وارد کنندگان خودروها. حالا سوال اینجاست، در حالی که نفس کشیدن برای کلان شهرنشین ها سخت شده، آیا فقط صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی مؤثره وقتی هنوز قیمت این خودروها در ایران 50-60% از قیمت جهانی بالاتره؟
خب من خیلی کوتاه یه توضیحی درباره تصاحب خزنده سهام بدم. الان ممکنه اون بخشی که ما گفتیم چرا 4.5 میلیارد پول داشت